میکنه
بله
و ترجیح میده که به هر حال خود بفروشه که بتونه گرونتر بفروشه.
آی مختاری، یعنی الان
شکسته بشه.
آها، بعد این که خیلی از کارشناسان میگن که قیمت برنج ایرانی، حالا این چیزی که توی بازاره، حتی از اون در واقع رصد های بین المللی خودش هم خیلی بالاتره، ما احتمال افزایش قیمت توی این بازه زمانی رو باز هم داریم؟
ببینید قیمت برنج ایرانی ما حتی به ارز آزاد هم حساب کنیم الان 3 دلار رو رد کرده. الان بهترین برنج های دنیا همین برنج های پاکستانی که مثلا 11-21 که سفید پاکستانی که وارد میشه، خب برنج هایی که تو بهترین فروشگاه دنیا میرید همینا به عنوان برنج های لوکس و گرون هست، مثلا 1.3 دلار، 1.4 دلار هست. الان برنج ایرانی بله درسته کیفیت خوبی داره و مردم پسند میکنن، ولی واقعا قیمت 3 دلار با این دلار بالا قیمت خیلی زیادیه. بیشتر هم میگم به خاطر همون تسریع بوده که تو بازار اتفاق افتاده. ما امیدواریم که با وارداتی که داره میشه و حالا طبق دیتایی که ما داریم اوایل اسفند حجمش بیشتر میشه، کمک کنه به اینکه یه مقدار قیمت برنج ایرانی هم
متعادل تر بشه،
متوقفش، افزایشش. حالا اون پایین اومدنش که خیلی نمیشه روش صحبت کرد، چون اگه فقط در مورد برنج صحبت کنیم میتونه پایین بیاد، ما تا پارامترهای اقتصادی دیگه میاد تاثیرگذار میشه، ولی امیدواریم حداقل افزایش جدی دیگه شاهد نباشیم.
بعد نقش واسطه ها برای این افزایش و این کمبوت ها چطوره؟
به نظر من همیشه هم صحبت قبلی هم گفتم خیلی به نظر من تاثیر جدی نداره، بیشتر الان خود کشاورز تمایل نداره. یعنی ما سالهای سال سعی کردیم یک واژه مقدسی بسازیم کشاورز رو داشته باشیم و همه چی رو بندازیم گردن دلال و اینجور موارد. الان خب واقعا خود کشاورزا تمایلی ندارن، یعنی شما میری تو کارخونه ها بارهایی که موجوده روش اسم کشاورز نوشته شده و کشاورز میگه من فعلا تمایل ندارم بفروشم و به اندازه نیازش این فروش انجام میده. موضوع بیشتر اینه که ما بار کم هستش، یعنی اگر تأمین درست انجام بشه کسی به عنوان دلال نمیتونه جولان بده. این دلالی حالا چه از طرف خود واسطه ها باشه چه اون مبدا اصلی کشاورز باشه، وقتیه که حس کنن به هر حال اگر اینو نگه دارن قیمت میره بالاتر.
بسیار خوب.
بیشترین موضوع موضوع تأمینه تا موارد دیگه. اگر تأمین به اندازه کافی صورت بگیره طبیعتاً این پتانسیل حالا دلالی توسط
هیچ کی
وجود نداره.
حالا یه بحث تامین برنج داخلی، یکیش تامین برنج خارجی، و سوال اینجا مطرح میشه که متولی توزیع برنج وارداتی الان چه دستگاهیه؟
موضوع توزیع نیستش، یعنی ما مشکلمون توزیع نیست که بخوایم روی موضوع تمرکز کنیم. وقتی یه چیزی کم هست چه شما توزیع کنید چه من چه هر کس دیگه‌ای، تهش به هر حال این کسری وجود داره. همونجور که گفتم از سال گذشته این کسریه هی داره تو بازار کش پیدا میکنه و به هر حال وقتی که کمبود حس میشه این اتفاق میفته. میگم با این کاری که داره انجام میشه ما امیدواریم یه مقدار اسفند ماه این قضیه جبران بشه، یعنی با آماری که ما داریم و از محمولای در راه خبر داریم امیدواریم که به هر حال اسفند ماه آروم داشته باشیم، یعنی التهاب سنگین نداشته باشیم.
امیدواریم
و هرچند به هر حال با بدبختی دولت و اگه تأمین بکنه تجار رو و بعد احتیاطش رو کنار بذاره بعد یک سال به هر حال تسویه بکنه با تجار که خیلی کمک میکنه، ولی در هر صورت من خیلی بازار ملتهبی رو برای اسفند ماه پیش بینی نمیکنم و امیدوارم که حداقل شب عید دیگه بالاتر از این نره چون به اندازه کافی بالا رفته.
بعد به عنوان سوال پایانی و جنبندی فرمایشاتتون، سیاست های تنظیم بازار توی حوزه برنج رو چطور ارزیابی میکنی؟
نمیدونم والا چجور بگم که به دوستان بر نخوره. واقعیت اینه که ما خیلی سیاست گذاری خاصی در این زمینه نمیبینیم، یعنی تا الان هم که رفته جلو و همین قیمتهایی که تو بازار میبینیم ناشی از رها شدگی کار بوده. یعنی اگر به درستی فکر میشد این قضیه باید مدت ها پیش حل میشد، نه اینکه از یک سال و نیم گذشته این کسری تو بازار ادامه دار باشه. ولی به هر حال با جمعی جهات چیزی که می‌بینیم که رو به بهبود هست.
امید خدا. متشکرم آقای مختاریانی، براتون آرزوی توفیق میکنم، رئیس انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. جناب آقای حمید رضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران به جمعمون اضافه شدن. آقای رستگار سلام.
من هم عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی برای شما و همه شنوندگان.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای رستگار روی خط ارتباطی ما باشید، گزارشی رو بشنویم، برمیگردیم خدمت. متشکرم.
با فرا رسیدن عطر دلنگیز ماه مبارک رمضان، نه تنها حال و هوای معنوی جامعه دگرگون میشه، بلکه الگوی مصرف خانوارها هم رنگ و بویی متفاوت به خودش میگیره. در این بین بازار کالاهای اساسی به عنوان یکی از ارکان تأمین آرامش سفره‌های افطار نیازمند رصدی دقیق و مدیریتی هوشمندانه است، چرا که هر گونه ناهماهنگی در عرضه و تقاضا میتونه این تعادل ظریف رو برهم بزنه. در همین راستا بررسی‌های کمی نشون میده که در روزهای منتهی به این ماه پرفیض، تقاضا برای اقلامی مثل برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ، خرما و لبنیات به طور میانگین بین 15-30% افزایش پیدا می‌کنه. در این بین خرما به عنوان نماد سفره‌های افطار با رشدی تا حدود 40% بیشترین افزایش مصرف رو به خودش اختصاص میده. همچنین افزایش حدود 20% مصرف گوشت و مرغ در برخی مناطق گویای ضرورت برنامه ریزی دقیق در زنجیره تأمین و توزیع این اقلام هستند. در ادامه این تحولات کمی، بعد کیفی جلوه‌ای پررنگ‌تر پیدا می‌کند. خانواده‌ها در این ایام بیش از پیش به دنبال محصولاتی با کیفیت بالاتر، بسته‌بندی مناسب و دارای استانداردهای بهداشتی هستند. به ویژه در مورد اقلامی مثل زولبیا و بامیه، فرآورده‌های لبنی و مواد پروتئینی. توجه به تازگی، سلامت و نحوه نگهداری به یکی از اولویت‌های اصلی مصرف کنندگان تبدیل میشه. امری که نشان از افزایش سطح آگاهی و حساسیت جامعه نسبت به کیفیت مواد غذایی داره. در چنین شرایطی، چنانچه مدیریت عرضه با دقت و آینده نگری همراه نباشه، احتمال بروز نوسانات قیمتی دور از انتظار نیست. تجربه سالهای گذشته نشون میده که برخی اقلام پرتقاضا در این بازه زمانی افزایش قیمتی در حدود 5-15% رو تجربه کردند. از این رو اتخاذ تدابیری مثل ذخیره سازی راهبردی، توزیع هدفمند و نظارت مستمر بر بازار میتونه نقش بسزایی در حفظ ثبات و آرامش بازار ایفا کنه. در نهایت چیزی که سفره‌های افطار رو سرشار از آرامش و اطمینان می‌کنه، نه تنها وفور کالا، بلکه کیفیت مطلوب و قیمت متعادل اونهاست. از این منظر، پایش مستمر بازار و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق کمی و تحلیل‌های کیفی، کلید اصلی مدیریت موفق این ایام نورانی به شمار میره. ایامی که در اون تأمین به موقع و شایسته نیازهای مردم خودش جلوه‌ای از خدمات رسانی صادقانه و همدلی اجتماعیه.
آرزوی سلامتی داریم برای همه شما شنوندگان عزیزمون. رادیو اقتصاد رو گوش میکنید، مجله تحلیلی خبری 8 صبح با موضوع مهم بررسی و پایش بازار در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان و بررسی کمی کیفی محصولات مورد نیاز شما هم در بازار ماه مبارک هم در بازار شب عید. آقای حمید رضا رستگار با ما هستن، رئیس محترم اتاق اصناف تهران. آقای رستگار، شبکه توزیع و خرده فروشی برای افزایش تقاضای این دو مناسبت و دو بازار آماده هست؟
بله، عرض شود که خب گزارشی که به حال همکارتون تهیه کرده بود و ارائه شد، خب بخشی از موضوعات بازار در حال انتهای سال ماست.
بله.
معمولا در پایان هر سال با توجه به در حال ماه انتهای سال و عید نوروز، معمولا یک تدارک خاصی هم از نظر تأمین کالای مورد نیاز و همین که در حال بازار انتهای سال یه بازار تعیین کننده برای خیلی از کسب و کارهایی که فعالیت دارن. حالا تقارن این ماه با به حال ماه مبارک رمضان که ماه رحمت خدا هست، خب یک سری موضوعات مهمتری هم برای ما به وجود میاره که به حال اقلامی که برای ماه مبارک هست، اون کالاهایی که معمولاً بیشترین نیاز برای این ماه هستم، اونها هم تأمین و توزیعش خودش موضوعات مهمی هستش که ما همه ساله برنامه‌ریزی می‌کنیم. تقارن این دو ماه و ماه پایانی سال موجب شد که ما جلساتی رو به عنوان جلسات برحال پایش بازار و تنظیم بازار و پیگیری موضوعات به صورت مستمر داشته باشیم و از نظر برحال هم نظارت و بازرسی و پیگیری برخط مواردی که مردم نیاز دارن، یعنی کالایی که نیاز دارن، اینها در دست اقدام و انجام ما. برای تهران تقریبا هم اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف، هم تعذیرات و هم سمت و بعضا جهاد هم به اصطلاح در موضوع کالایی که مرتبط با حوزه کار جهاد هستش، تقریبا به صورت یک تیم مشترک و یک کارگروه مشترک موضوعات انشالله برنامه‌ریزی داریم که به صورت دقیق و برخط پیگیری بکنیم که هم بازرسی ها هم رعایت در حال اون قیمت هایی که احیانا اعلام میشه واسه کالا و قیمت هایی که درج شده روی کالا انشالله متناسب با شرایطی که انتهای سال هست ما برنامه‌ریزی داریم. و نکته مهم اینجاست که شدت در حال بازرسی های ما در این ماه پایانی قطعا بیشتر خواهد شد، یعنی دستوراتی که به هر حال صادر شده برای همکارانمون و من اعلام کردم، حتما تیمای بازرسی ما به اصطلاح حضور آنی و برخط دارن. اگر احیانا تخلفی رم همشهریای ما اگر کسی مشاهده کرد، حتما با شماره 124 یا 135 حتما اعلام بکنه و خواهشمون از همه هموطنا و همشهریام اینه که هر کالایی که میخرن حتما رسید خرید و احیانا اگر مقدارش بیشتر بود فاکتور خرید حتما بگیرن. این فاکتور خرید قابل پیگرد و رسیدگیه. ما توصیه‌مون اینه که حتما فاکتور خرید بگیرن. ممکنه یه کالایی رو حالا با قیمتی که اعلام شد، یکی از مشکلات ما در حال حاضر اینه که با توجه که بعضی از کالاها قیمتش تغییر کرده، ممکنه در یک واحد صنفی، چون اینا گزارشاتی که ما داریم، با یه واحد صنفی دیگه اینها قیمتاشون با هم مختلف باشه. دلیلش به خاطر تغییر قیمتیه که توی چند مرحله به اصطلاح روی بعضی از کالاها خورده و انشالله امیدواریم که به زودی با توجه به سیاستهایی که دولت به کار برده در خصوص حذف به اصطلاح عرض ترجیح و پرداخت اون به انتهای زنجیره، امیدواریم که بازار یک تنظیمی انشالله بشه. ولی بازار پایان سال مهمه و در حال یک کارگروهی هم ما گذاشتیم و یک برنامه جمعی داریم علاوه بر اون بازرسی هایی که خود اتاق اصناف داره، یک برنامه جمعی هم داریم به صورت مشترک. امیدواریم که انشالله بتونیم بازار رو انتهای سال یک بازار پر رونق داشته باشیم و بتونیم انشالله اون چیزی که وظیفه ما هست به درستی انجام بدیم.
بیاری خدا.
بعدی هم اینه که ما در این ماه پایان سال ممکنه بعضی از واحدهای صنفی ما فروش فوق‌العاده داشته باشن. بر اساس قانون ماده 70 و 84 قانون نظام صنفی، فروش فوق‌العاده یک به اصطلاح موضوعیه که تمام واحدهای صنفی که امکانشو دارن، نگاه اقتصادی ما اگر کالایی رو دارن با هماهنگی که با اتحادیه مربوط انجام میدن، اینها میتونن که فروش فوق‌العاده انجام بدن. البته هم ناظر برای قیمت وجود داره، یعنی دقیقا مقدار تخفیفی که احیانا اعلام میکنن اون تخفیف و کارشناس های اتحادیه اون صنف تعیین میکنه و این امکان وجود داره تا به اصطلاح انتهای سال بعضی از واحدهای صنفی ما بتونن فروش فوق‌العاده داشته باشن. فروش فوق‌العاده حتما با تاییدیه اتحادیه مربوطه انجام میشه، یعنی کسی خودش نمیتونه بیاد بگه من میخوام زیر قیمت بفروشم، چون باید کارشناسا تایید بکنن که این تخفیفی که میخواد بده یا این فروش فوق‌العاده که میخواد انجام بشه باید کاملا اون تشریع قانونیش انجام بشه و نظارت
دقیق و صحیح. معمولا هم با پلاکارد این کار رو میکنن که این کسب اجازه از اتحادیه اتفاق افتاده. به عنوان سوال پایانی آقای رستگار، چالش اصلی اصناف تو این ایام چیه؟
متوجه نشدم.
عرض میکنم چالش اصلی اصناف در این ایام، چه ماه مبارک چه شب عید، چالشتون چیه؟
من یه مقدار گنگ سوال، من نمیدونم
چالشی مشکلی اگر در روند همراهی و همدلی مردم یا مسئولین تیریمون در افتید.
مشکل شما میفرمایید
چه چالش؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که به هر حال ما در حال حاضر باش مواجه هستیم همین چند نرخی بودن بعضی از کالاه. یعنی یه نوع کالا به خاطر خرید قبل و خرید بعد ممکنه در واحدهای صنفی به اصطلاح برای حالا مشتری هایی که میرن و کسانی که کالا میخوان بخرن واقعا این ابهام وجود داره چرا یه نوع کالا دو تا قیمت داره. من به خاطر تغییر قیمت هایی که از مبدأ ایجاد شده، اساسا واحدهای صنفی توزیع کننده هستن، یعنی اگر احیانا تغییری هم رو قیمت بشه اینا توزیع میکنن کالا رو، یعنی هیچ تصرفی نمیتونن روی خود قیمت داشته باشن و هیچ به اصطلاح چیز شخصی ندارن، یعنی امکان شخصی ندارن که بخوان به شخصه بخوان کالا رو قیمتش رو تغییر بدن. اما از نظر کلی ما با توجه به آمارهایی که داریم، ذخایری که هست و انواع اقسام کالایی که مردم نیاز دارن یا کشور نیاز داره، اینها الحمدلله وجود داره، یعنی تأمین کامل و همه واحدهای صنفی. انشالله من خواهش میکنم که رعایت حقوق مصرف کننده که اکثر همکاران ما هم متعهد هستن هم متدین هستن، رعایت حقوق مصرف کننده هم بکنن. انشالله ما خانواده ایرانی و هموطنان انشالله بتونیم پایان سال و آغاز سال خوبی رو انشالله در پیش داشته باشیم.
فروشگاه های بهاره رو هم خواهیم داشت، درسته؟
جان
فروشگاه ها و نمایشگاه فروش بهاره رو هم خواهیم داشت توی
بله. ببینید، فروشگاه بهاره و پایان سال ما امسال در تهران، 5 نقطه تهران، شرق و غرب و جنوب و شمال و مرکز تهران فروشگاه های بهاره به اصطلاح دایر میشه. قطعا 5 تا 30% هم تخفیف به اصطلاح ویژه روی کالاها وجود داره، یعنی نسبت به بیرون قطعا 5 تا 30%
تخفیف
ویژه داره و تقریبا تمام کالایی که برای عید نوروز و برای پایان سال لازم هست، یعنی کیف و کفش، پوشاک، نمیدونم تنقلات آجیل و خوشباد، همه اینا تدارک دیده شده که انشالله مراکزشو من در یه نشست خبری انشالله اعلام میکنم.
به امید خدا. متشکرم از شما آقای رستگار، رئیس محترم اتاق اصناف تهران.
خدا نگهدار. خدا
حافظ.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
8 صبح.
خیلی متشکرم. از همه بازارها در واقع اطلاعاتی رو کسب کردیم، ولی نکته مهم بحث نظارت هاست که بر دوش حالا بحث تزریقات حکومتیه و آقای داریوش جودکی مدیر کل تزریقات حکومتی شهرستان های استان تهران با ما هستن. ببینیم توی بخش های مختلف چه برنامه ریزی دارن برای اینکه این نظارت ها دقیق تر باشه. آقای جودکی سلام عرض میکنم. بحث نظارت ها و اینکه چه برنامه نظارتی ویژه‌ای برای ایام پیش رو طراحی شده؟
استفاده داریم توی امسال هم ایام ماه مبارک رمضان داریم، هم ایام نوروز که تقارن پیدا کردن به هم و متصلا به هم. ما 25 ما همین ماه جاری گشتامون شروع کردیم، گشتای مشترکمون شروع کردیم با سایر دستگاه‌هایی که متولی امر نظارت و بازرسی هستن، اما سازمان سمت، جهات کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و دامپزشکی. به طور شبانه روزی در واقع میشه گفت که شکل داریم و از صبح ساعت 8 صبح تا 6 غروب هم گشتامون در داخل شهر در اکیپ‌های مختلف فعال هستن.
بله.
و بعد دو تا سامانه هم داریم، یه سامانه 135 مربوط به اداره کل تدریس حکومتی میشه و یک 124 هم مربوط به سازمان سمت. مردم میتونن هم از طریق سامانه ثبت کنن، هم میتونن زنگ بزنن، هم میتونن حضوری تشریف بیارن. اکیپای ما هم در سطح شهر هستن، بنر هم زدیم در سطح شهر و شهرستان‌های تابع که حوزه استوادی ما هست، اطلاع رسانی کردیم. خدای نکرده کسی احساس میکنه در حقش اچاف میشه توسط یک فرد سنفی، به ما اطلاع بدن یا شکایت کنن حضوری، ما قطعا برخورد خواهیم کرد و برخورد قاطعانه در بر اساس قانون.
بله، یه نکته که وجود داره اتفاقا توی پیمک هم دوستان گفتن، حالا فرصتمونم کوتاهه، گفتن چرا قیمت ها روی کالا درج شده ولی بالاتر عرضه میشه، این تخلفه؟
نگاه کن، بعضی کالاها ما به دلیل اون ایام که کالا کم بود، یک سری کالا در ید دولت بود، جی تی سی در ید انبارهای جی تی سی بودن، اونا رو ما به دلیل که کالا کم بود داشتیم و در واقع همون ما به تفاوتش به خزانه دولت برمیگشت، اونا رو ما مشکلی نداشتیم. اما کالایی که علاوه قیمت قدیم هستن باید به قیمت قدیم بفروشن.
بسیار، اگر این تخلف صورت بگیره میتونن گزارش بدن و قابل پیگیری.
آره، کالایی که قدیم خرید کردن باید به قیمت خریدی به قبل باشه. اما یه چند قلم بود برنج و روغن بودن، اونا تو ایام چون کالا کم بود وارد کنندگان تازه صد سفارش کردن، جی تی سی اوورد ذخیره سازی بود، ذخیره سازی هم مال همین مردم بود.
بله.
و خود همین پولم برمیگرده به خزانه دولت. اونا ایرادی نداشت، تقریبا اونا هم تمام شدن. ولی هر کالایی در سوپرمارکت ها در فروشگاه زنجیره اگه به قیمت قدیم باشه باید به قیمت قدیم بفروشن.
بسیار عالی، متشکرم. نکته ای اگر باقی مونده های جودکی بفرمایید.
مردم کمک کنن که اطلاع رسانی کنن و احساس میکنه حقشون اتلاف میشه با ما زنگ بزنن، پیگیر باشن، ولو این که اندک هم باشه، به هر حال که فرد سنتی بدونه که مردم پیگیر هستن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای جودکی.
ممنونم از شما و همه همکاران.
معید باشید آقای داریوش جودکی، مدیر کل تسهیلات حکومتی شهرستان‌های استان تهران.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. امروز در مورد بررسی و پایش بازار در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان و سال نو صحبت کردیم. این بازار آرام حاصل تولید کافی، توزیع منظم و نظارت موثره و مردم انتظار دارن که در ماه مبارک دغدغه تأمین کالاهای اساسی رو نداشته باشن، حالا چه به لحاظ کمی، چه کیفی، چه قیمتی. و این آزمون مشترک تولید کننده، توزیع کننده و نهاد ناظر و نظارتی هست. امیدوارم که ایام خوب و پرخیر و برکتی در انتظار همتون باشه و سپاس ویژه از اینکه این هفته با این گروه برنامه ساز همراه ما بودید. تلاش همکارانم این برنامه رو تقدیمتون کرد، نویسنده و تهیه کننده اسماعیل علی پناه، گزارشگر لیلا علاقمند، آیتم سازان محمد صادق رزاق‌مهر و آذین پیراسته. در واحد ارتباطات های مصطفی طالبیان با شما بودن، هماهنگی هم بر عهده خانم مریم قاسمی بود و من ژاله اکبری که با افتخار خدمتگزار شما بودم. متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب، کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل، فعلا مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه، خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور دیگه؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
طلوع و غروب خورشید در بندر اقیانوسی و استراتژی چابهار همراه با نور کشتی‌ها، موقعیت نعل اسبی‌اش در اقیانوس هند،
ساحل صخره‌ای با منظره زیبای شلاق موج‌ها بر سینه ستبر و سنگی صخره‌های سخت و نواختن موسیقی طبیعت و آب، ساز زندگی را کوک می‌کند.
روان با رفتنم دریا پریشان می شود، چابه هار شرجیت درگیر طوفان می شود.
رقص و پایکوبی خرچنگ ها و لاک پشت ها در کنار نسیم روح بخش دریا،
جلوه ناب و شاعرانی از حیات را به تصویر می کشد.
دونی ماه جبین، دونی آین و دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنت بین، تو انی عمر دوباره، تو انی جمانی رک، مگه سارو وش نداری تا من آتورت گنون.
اینجا چابهار است، قلب تپنده استان پهناور سیستان و بلوچستان، شاهراه اقتصادی ایران.
شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای عمر و چشم چابهاری.
تناکه و تناسب و تکس و مکس. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشن.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
خانه جایی است که زندگی جریان دارد. صدای خنده کودک، بوی نان تازه و لمس دستان پدر و مادر همه خبر از جریان زندگی می‌دهند. خانواده قلب تپنده زندگی است و فرزند نبض فردا و امید آینده است. با زندگی در خانواده، جریان زندگی ادامه پیدا می کند.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر، سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر، گم نمیذاریم.